بالاخره ضعف و قدرت هر دوش درجه دارن دیگه. ما انتظار نداریم همه سقراط باشن، انتظار نداریم همه ارسطو باشن، انتظار نداریم همه ادریس باشن، ولی انتظار داریم که فهمیه بهتر از اینا بفهمن. جرجیس هم که پیغمبره، نه جرجیس مرد بزرگیه، درسته حالا تو پیغمبرا جرجیسه، ولی جرجیس مرد بزرگیه. ما اسم جرجیس رو در دعای ام داوود داریم، دعای ام داوود رو که خوندید، اونایی که اعتکاف رفتن خوندن، ما اسم جرجیس رو، وای ماه رجب هم نزدیک، ما نام جرجیس رو تو دعای ام داوود هم داریم. جرجیس از انبیاء بزرگ الهی بوده. ما انتظار داریم بالاخره یه کمی بهتر از اینا بفهمن. منظورم اینه که علی حالن اگر مینیمومی یا حالا مقداری قابل قبولی، مقدار قابل کسبی از تفکر فلسفی وجود داشت، هم ربوبیت رو آنچنان میفهمیدن که گول این فکر رو اقلا نخورن، هم سکولاریزم رو میفهمیدن. یعنی اگر کسی اندیشه های تئوریک درستی میداشت، میفهمید که بابا امام خمینی این حرفا رو نمیزد که اینا میزنن. امام خمینی این تئوری رو نداشت که اینا میگن. موسی اینجوری حرف نمیزد که اینا میگن. این نبود. بنابراین یکی از چیزهای دیگه ای که میتونست به ما رو از فتنه ها سالم نگه داره، یکی درک درست تئوری رهبری دینیه و داشتن رهبری درست دینی، که حالا من به زودی خواهم گفت، الان نشون میدم آیاتش رو. بنی اسرائیلی ها اساساً رهبر نداشتن، درست است جنبش فلان که آخرش هم طرف میگه نه ما اصلا رهبر نداریم، شبکه اجتماعی هستیم. سامری هرگز ادعای رهبری نکرد، هرگز هم نگفتن سامری رهبر ماست. سامری فقط بهانه این فتنه رو به آتش کشید و مشعلش کرد، مشعشعش کرد. سامری هیچ وقت ادعای رهبری نکرد. اینها دقیقاً از رهبری دینی داشتن میخواستن سرباز بزنن. این رو به زودی آیاتش نشون خواهم داد به شما. جانم بذارید به سامری برسیم. من میگم دیگه زل سامری زل بعدیه، بهش میرسیم دیگه. زل سامری زل بعدیه، ولی به هر حال سامری ادعای رهبری نکرد. ما در هیچ کجای این آیات نمیدیم سامری گفته باشه من رهبرم، من جایگزین موسی، نه، یا من جانشین هارون، ابدا. بنی اسرائیل اساسا رفتن به سمت اینکه رهبری نداشته باشن. و سکولاریزم دقیقا همین رو میخواد از شما، اساسا میخواد که رهبر دینی دست کم نداشته باشید، این رهبری بر پای دین نداشته باشید. حالا یا دیگه دموکرات باشید، یا برای خودتون یه حکومتی داشته باشید، یا کنار هم زندگی کنید، هم موسا موسا هم بکنید، ولی رهبری دینی نداشته باشید. سکولاریزم نتیجهش همینه، چیزی غیر از این نمیتونه بخواد از شما. پس بصیرتی که ما میگیم دقیقا همین این دو عنصر اصلی رو داره. بصیرتی که ما میگیم این دو عنصر اصلی رو داره، یک، قدرت تفکر فلسفی قدرتمندانه، تفکر فلسفی قوی که انحرافات فکری رو بتونه تشخیص بده، بفهمه که این تفکر سکولاریه، بفهمه که دین موسی این نبود. حالا کاری به رهبری هم نداریم، دست کم بفهمه که اینا نیستن یاران امام خمینی. دو، داشتن قدرت تئوریک کافی که رهبری دینی رو درک بکنه. سه، مستاق این رهبری رو بشناسه. اما یک چیز دیگه هم این وسط اگر بود، ضعیفتر از این دوتای دیگه، ولی باز هم میتونست کمک بکنه که در این فتنه احیانا کسی دست کم سالم تر بمونه. به نظر شما اون سومی چیه؟ چی؟ آفرین، شناخت دشمن. ببینید موسی وقتی که موسی وقتی داره ترک میکنه بنی اسرائیلو، همه دغدغش مفسدانه، یعنی اینا وجود دارن. بنابراین اگر کسی شناخت عمیقی از دشمن می داشت، از مفسدان می داشت، دست کم وقتی می دید اینا دارن میگن موسی اینا دارن علیه هارون میگن موسی دست کم توقف میکرد. و خیلی همین کار کردن. در همین فتنه 88 شما اگر نگاه بکنید واقعا میبینید کسانی که در این فتنه سالم موندن به یکی از این سه تا ریسمان چنگ زده بودن. بچرخید دور خودتون. البته من نمیتونم بگم دقیقا همه اینجور بودن، چون فتنه سامری در میان ما اصولا فتنه یک جمعیت 30% بود. 60% که به احمدنژاد رأی داده بودن گفتن بابا ما اینا باید میگفتن رأی ما رو دزدیدن باهاش دارن نامردی میکنن. 60% این مردم اومدن رأیشون رو دادن برنده شدن. از این 60% خیلی هاشون هم شاید کشت مرده آقای احمدنژاد هم نبودن. خب رئیس جمهوری رأی میدن، مگه این فرانسوی ها الان عاشق اولندن یا عاشق این مردی که سارکوزی هن؟ بالاخره باید به یک کسی رأی داد دیگه. خب رأی داد. بنابراین 60% که اصلا چشاشون گرد شده بود که در تمام نظرسنجی هایی که آمریکایی ها میکنن حتی 2/3 از اون 30% میگن که به هیچ عنوان در سرکوب اینا زیاده روی نشد، حقشون بود، باختن، جر زدن، حالا اومدن ماهواره ها براشون یقه جر میدن، چه میدونم خودشونو تیکه پاره میکنن، این چه مسخره بازیه در آوردن. حالا البته این 30% اکثریتشون تو شهرهای بزرگن. خیلی خوب، بله، اصلا 60% که همینجور مونده بودن توی ماجرا که این چه بساطی اینو در آوردن. ولی کسانی که از این فتنه سالم بودن یا قدرت روشنگری داشتن در برابر فتنه، اگر شما اینها رو برید استهزا کنید بشموریدشون، ببینید اینا یکی از این سه خصوصیت رو داشتن و واقعا با این استدلالا بود که در برابر فتنه 88 ایستادن. ادعایشون قدرت فلسفی داشتن. بابا من اینا رو این تفکر رو میشناسم، این حرفایی که اینا میزنه میشناسم، این سکولاریسم داره گفت بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن. عصار میگه، مولوی میگه، کی میگه؟ دوش چه خورده ای بوتا، راست بگو نهان مکن. آره، باده خاص خورده ای، جام خلاص خواص خورده ای، بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن. بوی سکولاریسم از دو فرسخی این تفکرات اینا داره به مشام میرسه. بوی جدایی از اندیشه های امام خمینی، بوی جدایی از اندیشه دینی. بابا این گنجیه، این سروشه، این عبدالعلی بازرگانه، این کیه؟ این اینا بوی دشمنی با اندیشه های امام خمینی، بلکه دشمنی با اندیشه دینی از دو فرسخی، از 6 فرسخیشون به مشام میرسه. این یک ریسمان بود. عده دیگه واقعا دشمن شناس بودن. مسعود بهنود شده یار غار عطاالله مهاجرانی که با هم دیگه مثلا رفتن رأی بدن جلوی سفارت ایران در لندن. مسعود بهنود اگه یک روز در عمرش، فقط یک روز در عمرش، نه دارم خیلی کوتاه میام، اگه یک ساعت در عمرش، فقط یک ساعت در عمرش با اندیشه های امام خمینی حتی دشمنی نکرده باشه، من اسممو عوض میکنم. البته من که یه بار اسممو عوض کردم قبلا، مشکلی از این بابت ندارم، من ارسلان شناسو من بهم میگن محمد، بنابراین راحت اسممو عوض میکنم. نه شرط نبسته بودم اون دفعه. عرض کنم که این قصه دشمن شناسی، این چیزی که آقای خامنه ای هم بارها میگفت که بابا چشتون رو باز کن. یا آخه من چه کنم؟ یادتون میاد همون سخنرانی معروف، من چه کنم که یه عده نمیبینن؟ چطور شما نمیبینید این دهنهای بازی که تمام عمرشون رو دشمنی امام خمینی کردن؟ این قصه ها رو من برای چون اوایل میگفتم براتون؟ یه روز کسی آمد پیش عمار یاسر در جنگ جمل بود یا جنگ صفین بود، حالا الان برم دوباره تو همین عمالی هم هست، که آره عمار یاسر من شک، نه رفت پیش امیرالمومنین که آقا من شک کردم، آخه تو قبول، اونام کم کسایی نیستن، عایشه، طلحه، زبیر، کی حضرت بهش گفت برو با عمار صحبت کن، همون عماری که آقای خامنه‌ای تو صحبت ها میگفت عمار تو اون قضایا هر جا شبهی میشد خودشو میرسوند، او برو با عمار حرف رو اومد به عمار گفت، گفت بیا، عمار پیر مردی هم بود، گفت من کاری به طلحه و زبیر ندارم، اینا رو میبینید تو اون پشت اون پرچم، والله قسم در جنگ فلان ما پشت پرچم پیغمبر بودیم یا پشت پرچم فلان بودن، در جنگ فلان ما پشت این پرچم بودیم، اینا امکان نداره اینا یک لحظه با اسلام آشتی کرده باشن، دشمن رو بشناس. آقای خامنه‌ای گفت بابا دشمن رو بشناسید، این دهانهای از کینه بازی که دشمنی و حقدی و کینه‌ای بیش از کینه‌ای که در نسبت به امام خمینی در دل اینا هست نسبت به هیچ کی در دلشون نیست، شما اینا رو نمیبینید با هم دیگه دور هم جمع شدن؟ اقلش اینه که صف خودتون رو از اینها جدا کنید. و سوم، کسی که رهبری رو درست تشخیص داده، که بابا اصلا فرض میکنم آقای خامنه‌ای اشتباه کرده، حالا شما اینطور میگید دیگه، مگه قرار بود من از آقای خامنه‌ای تا اونجایی تبعیت کنم که معصوم باشه؟ کی این قرار رو با هم گذاشتیم؟ مگر امام خمینی گفت از ولی فقیه تا جایی تبعیت کنید که نظرتون با نظر او یکی باشه؟ اصلا رهبری مال موقعیه که نظرش با نظر من مختلفه دیگه، اون موقع است که رهبری معنا پیدا میکنه. تا دیروز میگفتم هر چی رهبری بگه احمدی نژاد ال بل و اصلا رهبری حالش نیست، منم که رهبری میفهمم، امروز که نظر من با رهبر مخالف شد دیگه همه چی تموم شد. شما اگر نگاه کنید آدمایی که قدرت روشنگری داشتن در فتنه 88 یکی از این سه استدلال رو میکردن، یا دشمن شناسی قوی داشتن، یا مسئله تئوری و مصداق رهبری رو با قدرت میتونستن بهش تمسک کنن، یا قدرت فلسفی داشتن و اندیشه های سکولاری رو افشا میکردن. این دقیقا همین نکاتیه که قرآن به ما میگه، یا مفسدان رو باید شناخته باشی درست در زندگی، دشمن شناس باشی، یا قدرت تفکر فلسفی و فلسفی نگیم حالا بگیم تئوریک، تفکر نظری درستی داشته باشی که بفهمی این دینی که اینا میگن دین موسی نیست، و یا رهبری رو درست بشناسی. خب اینجاست که حالا شما میبینید موسی، معذرت میخوام، هارون همینجور داره فریاد میزنه، اولین فریادش هم اینه یا قوم انما فتنتم بهی، مردم فتنه 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 فتنه، بابا فتنه، حواستون رو جمع کنید، فتنه شده، حق و باطل رو با هم آمیختن، وجاهت سامری داره اینجا فتنه به پا میکنه، صدای گوساله داره فتنه به پا میکنه، شکافی که از قبل بوده داره فتنه به پا میکنه، معضلات اجتماعی که ما داریم داره فتنه به پا میکنه، مشکلاتی که جامعه ما داره که به ایدئال نرسیدیم داره فتنه به پا میکنه، دشمن داره فتنه به پا میکنه، حق و باطل با هم قاطی شده، مردم فتنه، مردم فتنه. این اصل سخن هارونه. و بعد برای تبیین این فتنه هارون استدلالی میکنه که من جلسه قبل بهش اشاره کردم، ولی به قدری این استدلال مهمه و به قدری اساسیه که من نگهش میدارم جلسه بعد یه بار دیگه بازش میکنم، چون فوق العاده عمیقه. و ان ربکم الرحمن فتبعونی و اطیعوا امری. شما فقط به این سوال فکر کنید و من جلسه قبل با هم دیگه بازش میکنیم که چه فرقی وجود داره بین فتبعونی و اطیعوا امری. شما به این سوال فکر کنید که این ف در این جمله ف فاتبعونی. این ف اینجا چه نقشی داره؟ یعنی هارون چگونه از ان ربکم الرحمن نتیجه گرفته که فاتبعونی؟ این یک سوال. این ف اینجا خیلی مهمه. چون میتونست بگه ان ربکم الرحمن و اتبعونی. ها؟ نه، این ف اینجا یعنی آقا نتیجه ربکم الرحمن اینه که از من تبعیت کنید. این ف رو چجوری ما اینجا توضیح میدیم؟ یک نکته. و دو، چه تفاوتی وجود داره بین اطیع و امری و اتبعونی؟ بین اینکه دستور منو گوش کنید، اطاعت امر من کنید، یا اینکه از من تبعیت کنید. هارون هر دوی اینها رو میخواد. چه فرقی بین این دوتا؟ این دوتا هر کدوم ناظر به چه شأنی از شؤون هارونن؟ فتبعونی و اطیع و امری با هم چه تفاوتی میکنه؟ این سوالیه که من باز خواهم کرد. یعنی فر رو توضیح خواهم داد و این تفاوت میان اتبعونی و اطیع و امری و اینکه چرا هارون اینو میخواست. و این تنها راهی بود اگه بفهمیم مجموع این جملاتو، ان ربکم الرحمن فتبعونی و اطیع و امری، اگه این جمله رو همین جمله به این کوتاهی رو بفهمیم، اون سه عنصری که گفتم شما رو از فتنه نجات میده قشنگ در این سخن هارون میبینید. که دارید الان دارید میبینید. رب رو باید بفهمید، رحمان رو باید بفهمید، جایگاه دین رو باید بفهمید، اتبعونی، و جایگاه رهبری رو باید بفهمید، و اطیع و امری. اینو من جلسه بعد یکم بیشتر باز میکنم، با اینکه خیلی ساده هم هست، همه تونم بلدید، ولی فوق العاده مهمه. اینجا فقط با طرح یک مسئله دیگه درس رو تمام میکنم. آخ جون زودتر از وقت داره تموم میشه. با طرح یک مسئله دیگه درس رو تموم میکنم. و اون مسئله چیه؟ خواهرانم و برادرانم، خوب به این حرف گوش کنید، تکراریه، ولی گفت فذکر فان الذکر تنفع المؤمنین. آره تکراری دارم میگم و امیدوارم مفید واقع بشه این حرف تکراری من. یادتون باشه به هر حال این فتنه سامری اتفاق افتاده. من دارم زمان موسی رو میگم. به هر حال اتفاق افتاده. بد فتنه ایم بود. حالا من هارون رو که جلسه بعد بگم، هارون میگه من به موسی توضیح میده، میگه من هیچ کاری نمیتونستم بکنم. ولی تفاوتی وجود داره میان منطق هارون و میان منطق بنی اسرائیل و میان منطق سامری که من اینو توضیح میدم. چقدر درخشانه این تفاوت، چقدر واضحه که هارون منطقش چقدر درسته از نظر اسلام و اون دوتا منطقشون ها متدولوژی تفکرشون. ولی هارون کاملا آچمنده. برخی روایات میگه هارون فرار کرد از میان بنی اسرائیل. برای اینکه میگم برای اینکه چرا فرار کرد. حالا فرارم نکرده باشه، هیچ کاری نتونسته بکنه هارون. هارون توضیح میده چرا. اما خواهیم دید که هارون چقدر درست رهبری کرده و چقدر درست تصمیم گرفته. و موسی فوری فهمید که هارون چقدر درست تصمیم گرفته. دیدی در سوره اعراف درسته که یقه هارون رو گرفته بود. یقه هارون رو گرفته بود. هارون التماس کرد، هیچ مقاومتی نکرد، نگفت ولم کن ببینم ابدا، فقط گفتش که فقط توضیح داد برای موسی و موسی فوری فهمید و فقط برای خودش و هارون دعا کرد، رب اغفر لی ولی اخی، فقط برای خودش و هارون دعا کرد و پذیرفت استدلال هارون رو. دید که هارون کاملا کار درستی کرده، درست یقش رو گرفت، ولی فهمید هارون چی میگه. همه اینا نشون میده که موسی به رغم اینکه خیلی خشمگین بود، قوه فهمش دچار ضعف نشده بود، برای اینکه پیغمبر معصوم بود، قشنگ میفهمید و میدونست چی داره میگه. از صحبتی هم که بنی اسرائیل ها میکرد ما دیدیم قشنگ داره به ریشه های این فتنه اشاره میکنه. الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. کاملا میفهمه چی داره میگه. درسته که قضبان اسف اومده، ولی پیغمبر معصومه. خب من این حرفو میخوام بزنم، این موساست با اون همه معجزات. سوالم از شما اینه، آیا میخواییم نمره بدیم به کارآمدی حکومت موسا؟ نمره بدیم موسی چه کرده در ساختن فرهنگ بنی اسرائیلی ها؟ موسی چه کرده در ساختن جامعه درست بنی اسرائیل ها؟ میخوایم نمره بدیم، میخوایم به موسی کارنامه بدیم. اولا ببینم کسی جرأت داره نمره کمتر از 20 به پیغمبر معصوم خدا بده؟ مگه میتونیم غیر از 20 به موسی بدیم؟ قطعا نمیتونیم به موسی کمتر از 20 بدیم. یعنی شما فکر میکنید موسی کسی میتونسته کاری بهتر از هر مجموعه کارهایی که موسی کرده باشه؟ این محاله، از محال فلسفی از نظر ما. هر کی اینو بگه یعنی موسی معصوم نیست، بد عمل کرده. ولی ببینید وضعو، اینه وضعه حکومت موسی. رفته میقات، برگشته آقایون گوساله میپرستن. موسی سالها بدون دشمن، بدون تبلیغات ماهواره، فرعونیام که نابود شدن، من و سلوا هم که برات میومد، مشکل اقتصادی نداشتی، جبرئیل هم که کمکت میکرد، وزیری هم که داشتی، عرض کنم که خدا هم که همش بهت مشورت میداد. اینه کارنامه فرهنگیت حاج آقا، چی کار کرد؟ اینه کارنامه اقتصادی، اینه کارنامه اجتماعیت، اینه کارنامه سیاسیت. حکومتت نتونستی حکومتت رو اینقدر محکم کنی که اینا علیه هارون 10 روز 40 روز رفتی کودتا نکنن؟ نتونستی سطح فرهنگ مردمت اینقدر بالا ببری که فتنه سامری رو تشخیص بدن؟ آخرش هم مجبور شدی بعد از این همه تاییدات الهی 70,000 نفرشون مجازات کنی، یا لااقل 14,000 نفرشون، چه میدونم حالا هر کدوم این آمار رو میخوای، از دم تیغ بگذرونی؟ به موسی نمره بدید، بعد به انقلاب اسلامی ایران نمره بدید. یعنی نمره دادن هاتون با بارو میباشه که خداوند بهتون داده اگر سکولار نیستید. نمره بدیم. بله باید نمره بدیم. تا نمره ندیم که نمیتونیم بفهمیم کجای کارمون اشکال داره، بعد کجا رو اصلاح بکنیم. ولی سوال اینه با کدوم کلید، با کدوم پاسخنامه دارید نمره میدید؟ اونهایی که سکولارند بدون اینکه آیتاری برو بیا. اونهایی که سکولارند بدون اینکه مبنای دینی رو گرفته باشند میان نمره میدن. این وضع اقتصاده، این وضع دانشگاهست، این وضع آموزش پرورشه، این وضع چه میدونم متروه، آب میره توش، این وضع عرض کنم که بگید شما که از من واردترید یا من از شما واردترم، فرقی نمی کنه. این وضع اخلاقه، این وضع فرهنگه، این وضع چه میدونم یشت ارشاده، این وضع زندگی خصوصیه، این وضع اینه، این وضع اونه. نمره بدید. اونی که سکولار نیست میگه نمره میدم، ولی باروم رو بذار از خدا بگیرم. با کدوم باروم داری نمره میدی؟ باروم که میدونید چیه دیگه. با کدوم پاسخنامه داری نمره میدی؟ باروم همون پاسخنامه امتحانای تشریحی رو بهش میگن دیگه. با کدوم پاسخنامه داری نمره میدی؟ نمره بده ولی با پاسخنامه الهی. اول به حکومت موسی نمره بده، بعد بیا به انقلاب اسلامی ایران نمره بده، بعد بیا به امام خمینی نمره بده، بعد بیا به آقای خامنه ای نمره بده. با صمیمیت عرض میکنم، به صراحت عرض میکنم، به ندرت کسانی رو دیدم که به عنوان ناراضیان این حکومت باشن و پاسخنامه‌ای که در دست گرفته باشن پاسخنامه‌ای باشه برخواسته از اندیشه درست دینی، برخواسته از قرآن، برخواسته از آموزه‌های دینی. نه والله اگر بخوام یک کدوم از معضلات و نقایص و نارسایی‌هایی که در حکومت ایران و در جامعه ایرانی وجود داره بخوام انکار بکنم، که هرگز هم این کارو نکردم، خدا هم این کارو نمی‌کنه، خدا هم این کارو نمی‌کنه، موسی هم این کارو نمی کنه. و میپذیره این نقائص و نارسایی ها وجود داره. من هم میپذیرم. اینجاش کجه، اینجاش معوجه، اینجاش غلطه، اینجاش افتضاحه. البته خیلی چیزای خوبی هم توش هست، خیلی چیزای خوبی هم توش هست، ولی شما به حکومت موسی نمره دادی که حالا به انقلاب اسلامی ایران نمره میدی بر اساس قرآن. شما به حکومت پیغمبر نمره دادی که حالا به حکومت ایرانی میخوای نمره بدی. شما به حکومت علی ابن ابی طالب نمره دادی که حالا بر اساس اون نمره دینی بخوای به حکومت ایران نمره بدی. با نمره دادنی که شما به انقلاب اسلامی انجام میدید، اگر در زمان علی ابن ابی طالب بودید واقعا چجوری نمره میدادید؟ آقا 5 سال حکومت کرده، زن پیغمبر رو که باش جنگیده خونه نشین کرده، دایی خودش رو کشته، زبیر رو دیگه، طلحة الخیر رو که چیکار کرده؟ یه دوجین از قاریان قرآن رو به قتل رسونده، یک دوجین از مردمان مؤمن و دوجین چی؟ هزار از مردمان مؤمن و متدین رو کشته. 5 سال جز خونریزی و قتل کاری نکرده. نمره حکومت علی ابن ابی طالب چنده؟ نمره حکومت پیغمبر چنده که بعد از 23 سال اون فجایعی به وجود اومد که ما شیعیان اگر شیعه هستیم هنوز لااقل معتقدیم که اتفاق افتاده بعد از درست بعد از رحلت پیغمبر. اون بلاها به سر اهل بیتش اومده، رهبری که خودش تعیین شد ببین به چه روزی افتاد. پیغمبر نمرش چنده؟ پیغمبر اکرم، پیغمبر اعظم نمرش چنده؟ علی ابن ابی طالب نمرش چنده؟ امام حسن نمرش چنده؟ امام رضا که رفته ولایت عهدی جناب مأمون پذیرفته اون نمرش چنده؟ امام صادق که ابو مسلم خراسانی میاد بهش میگه بابا بذار من حکومت رو تقدیمت کنم، میگه برو نمیخوام، بعد میره تقدیم بنی عباس میکنه، اون نمرش چنده؟ ابراهیم نمرش چنده که ول میکنه مردم و میره برای خودش تو بیابون زندگی میکنه؟ عیسی نمرش چنده که خدا میگه بابا بیا تا نکشتنت ببرمت بالا، بیا بابا نخواستی؟ نوح نمرش چنده که آخرش میگه بابا بذار یه طوفان همه رو بذار به هم بریزم بره بابا، اینا آدم بشو نیستن؟ اونم بعد از 2000 سال تبلیغ، 2000 سال تبلیغ. من اینا رو من نمیگم، اینا رو قرآن میگه. قرآن کتاب زندگی ماست، باهاش درست نمره بدیم به اون چی که باید نمره بدیم. بعد از 2000 سال قدر امکان فعالیت فرهنگی آخرش میگه بذار فوت کنم همشون برن بابا. به انقلاب اسلامی نمره بدیم ولی با پاسخنامه و با بارومی که قرآن در اختیار ما میذاره. این حرف منه. موسی چقدر موفق بوده به نظر شما؟ خب اجازه بدید سخنم رو به پایان ببرم. جفاست اگر تشکر نکنم از همه عزیزانی که در طول این چند روز گذشته حتی تا همین امروز منو مرهون محبت‌های خودشون قرار دادن، معلم خودشون حساب کردن، بزرگواری کردن در حق من. نمیدونم من معلم به حساب میام یا نمیام، واقعا نمیدونم، ولی یه چیزی رو میدونم که خیلی زشته، واقعا زشته که جایی که به کسی مثل مطهری معلم گفته میشه و به نام او روزی روز معلم خوانده میشه، بچه‌ها خیلی زشته که کسی مثل من هم معلم خوانده بشه. امام خمینی یه وقت برای عروسش نوشت که شاعر اگر سعدی شیرازی است بافته های من و تو بازی است. حالا با صد برابر تأکید بیشتر گفت معلم اگر مرتضای مطهری است، معلمی ما از شر